بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر ثم لا یذهب علیک ان تکلیف ما لم یبلغ مرتبت البعث و زجر. قبل از اینکه درس امروز رو خدمت شما عزیزان توضیح بدهیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو کما فی السابق خدمتتون عرض میکنم. در جلسه گذشته درس ما از الامر الاول شروع شد که گفتیم جناب مصنف از اینجا شروع میکنن به بیان احکام قطع و اقسام اون. در امر اول به این مطلب پرداختن که حجیت قطع امر ذاتی است و لذا قطع برای اون سه تا جهت بیان شده. یکی این که قطع کاشف از واقع هست و شخص قاطع بین خودش و اون قطعش مانعی نمی بینه. مثلا گفتیم که وقتی که ما روبروی آینه می ایستیم، تصویر خودمون رو فقط تو آینه می بینیم، دیگه کاری توجهی به چیز دیگر اونجا نداریم. دوم این که حکم عقله، به این معنا که عقل در اینجا حکم میکنه که شخصی که قطع پیدا کرده به یک چیزی، اگر بر اساس اون قطعش عمل نکنه مؤاخذه خواهد شد و این مؤاخذه هم حسن هست. دومین مطلبی که اشاره شد این بود که وقتی که شخص مکلف قطع پیدا میکنه، این قطع این شخص قاطع رو تحریک میکنه، هلش میده، برمی انگیزاند تا به طرف اون برود. و در ادامه گفته شد که شخص مکلف اگر نسبت به یک حکمی قطع پیدا کرد، گفتیم که عمل به آن واجبه. حالا این قطعش دو صورت خواهد بود، گاهی مطابق با واقع، مثلا قطع پیدا کرده از صلاة الجمعه واجبتون، در حقیقت و در واقع هم نماز جمعه واجب هست، این برای شخص مکلف منجز خواهد بود، به این معنا که اگر طبق این قطع عمل کرد مستحق ثوابه، اگر مخالفت کرد مستحق ذم و عقاب خواهد بود. اما گاهی اوقات میبینیم این قطع مطابق با واقع نخواهد بود، به این معنا که مثلا حالا قطع پیدا کرده از صلاة الجمعه واجبتون، اما در واقع واجب نیست، در اینجا این شخص مکلف معذور خواهد بود، این معنا که این شخص دیگه عقوبت نخواهد شد. در ادامه جناب مصنف اومد گفتن که این آثار سگانه و احکامی که برای قطع بیان شده که عبارت بود از وجوب متابعت از قطع، دوم حرکت بر اساس اون قطع و سوم منجزیت و معذریت قطع، فرمود که این قطع توی این آثار و احکام اثرگذاره و این اثرگذاریش امری لازم و لاینفک. خب شاهد مصنف بر این مدعاش چی بود؟ فرمود تصریح وجدان هست و با این حال دیگه ما نیازی به ارائه برهان نخواهیم بود. و در ادامه جناب مصنف به مسئله جعل پرداختن، گفتن که جعل بر دو قسمه، یکی بسید که مفات کانه تامه هست و دیگری جعل تألیفی و مرکب که مفات کانه ناقصه هست. و مصنف فرمود بین قطع و حجیتی که داره جعل تألیفی امکان نداره، به این معنا که مثلا خدای تعالی بخواد بیاد این قطع رو حجت کنه. مثلا مثال زدیم به الاربعه، گفتیم الاربعه تا آمد زوجیت هم همراهش هست. اینطور نیست که کسی بخواد این زوجیت رو بهش بده، بخواد جعل الاربعه زوجا این کار رو بکنه، نه، با آمدن اون اربعه زوجیت هم بهاش خواهد آمد. و ها کذا مثال دیگری زدیم، گفتیم که آتش که بیاید به دنبالش هم حرارت خواهد آمد. و این زوجیت اربعه از لوازم ماهیت اربعه هست و این لوازم ذات خدمتان عرض کنم قابلیت جعل نداره، چون اینا قابل تفکیک نیستند. مطلب آخری که اشاره کردیم این بود که چرا مثلا شارع مقدس نمیتونه از اون قطع امتناع کنه، شخص مکلف رو منع کنه. دلیلش این بود، گفتیم در این هنگام اجتماع ضدین پیش خواهد آمد. مثال زدیم به این که مثلا شخصی قطع پیدا کرده که ماء الشعیر حرامه، حالا از طرفی شارع مقدس بیاید بگوید که این لیست به حرامن. خب اگر اینجا که این قطع پیدا کرده به حرمت از طرفی شارع مقدس میگه حرام نیست یعنی جایزه، الان بین این حرمت و جواز تضاد پیش خواهد آمد. و اما درس امروز ما، ثم لا یذهب علیک، و در درس امروز ما جناب مصنف به تکمیل و توضیح بیشتر وحده خودشون پرداختن که در آغازین بحث این مقصد که یک تقسیمی ثنائی ارائه دادند برخلاف شیخ انصاری و در آنجا به طور مختصر اشاره کردند که شخص مکلف در برخورد با یک حکم واقعی یا قاطع یا غیر قاطع، بعد این غیر قاطع بودن هم دو صورت داشت، یا ظنش معتبر دارای یک پشتوانه هست یا ظنش غیر معتبره، در حالی که جناب شیخ انصاری فرمودند شخص مکلف در برخورد با حکم شرعی سه حالت برای او رخ خواهد داد، یا چون این شخصی قطع داره یا زن یا شک، این میشه تقسیم ثلاثی، اما مال جناب مصنف تقسیم ثنائی بود. و در آنجا جناب مصنف فرمودند که احکام قطع مربوط به اون جایی میشه که قطع به حکم فعلی رسیده باشه، و اونجا این عبارت رو آوردن که الا ما ستتطلع علیه. حالا در اینجا میخواهند اون فرمایششون رو که به طور اجمال بیان کرده بودند تفصیلا بهش بپردازند. همانطور که در جلسه گذشته هم گفتیم احکام دارای مراحل چهارگانه هست، یک مرحله اقتضا، اون جایی که حکم ملاک پیدا کرده. البته به اقتضا مرحله شأن هم گفته میشه. مرحله دوم مرحله انشاء هست و اون مرحله هست که اون حکمه انشاء شده و به صورت قانون در آمده، اما هنوز زمان ابلاغش نرسیده. سوم مرحله فعلیت هست که توی این مرحله امر و نهی محقق خواهد شد و وقتی که حکم به این مرحله سوم که مرحله بعث و زجر یا همون امر و نهی است رسید، اینجا هست که به دنبالش مسئولیت هم خواهد آمد. بدان معنا که اگر شخص مکلف قاطع در این هنگام به قطع خودش عمل نکرد، با اون مخالفت کرد، عقاب خواهد شد و در مقابل هم اگر موافقت با قطع خودش کند، مستحق ثواب خواهد شد. بنابراین حکم باید از مرحله اول اقتضا، مرحله دوم انشاء بگذره و به مرحله سوم که فعلیت هست برسد تا مسئولیت به دنبال آن بیاید. و اگر نه، حالا یه حکمی در مرحله اول یا دوم رسید و ماند، دیگه مسئولیتی به دنبال این نخواهد بود. بعضی ها به چنین حکمی که مثلا همین در مرحله اول یا دوم باقی میماند، به مرحله سوم نمیرسه، تا چه رسد به مرحله چهارم که مرحله تنجزه، بهش میگوین حکم مثلا نارس، نابالغ. دیدید مثلا یه میوه‌ای که نرسیده به اون میگن میوه نارس، یعنی هنوز فصلش نشده، موقعش نشده. به چنین حکمی هم نارس و نابالغ میگویند. در هر حال خدای تعالی مصلحت دانسته که این احکام مسکوت بماند و فعلا مصلحتی برای بیان و اظهار آنها نرسیده است. در روایتی از وجود مبارک و نازنین مولا الموحدین امام المتقین اسد الله القالب، الامام علی بن ابی طالب علیهما الصلاة والسلام، ان الله تبارک و تعالی حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا لها فلا تکلفوها رحمتا من الله لکم فاقبلوها. من لا یحضره الفقیه، جلد چهارم صفحه 75، که در بحث کتاب الحدود باب و نوادر الحدود بیان شده است. در این فرمایش امام علیه السلام آمده است که خدای تعالی نسبت به بعض از احکام سکوت کرده، مصلحت در این بوده که بیان نشوند. در هر حال الان این احکام به مرحله فعلیت نرسیده اند. نعم فی کونهی به هذه المرتبه. در اینجا جناب مصنف استدراک می کنند. انشاءالله در مباحث زن توی بحث حجیت خبر واحد خواهد آمد و جناب مصنف اشاره به اونجا می کنند. فرمایش ایشان این است که ما گفتیم که احکام قطع مربوط میشه به زمانی که قطع به حکم فعلی تعلق بگیره، یعنی اون حکم به مرحله بعث و زجر، اما مرحله سوم رسیده باشه. خب وقتی که این حکم فعلی ما که مرحله سوم هست، همون مرحله بعث و زجر هست، گاهی وقتا هست مورد امارات یا اصول شرعیه قرار می گیرن. مثلا ما خبر ثقه داریم مبنی بر این که ماء الشعیر حرام است، یا فرض بگیرید مثلا خبر ثقه داریم که حلاله. الان این حکمی که به دست اومده، حلیت یا حرمت، که حالا از طریق میخواد امارات باشه که این اماره بود، یا مثلا فرض بگیرید از طریق اصول عملیه، مثلا حرمت یک چیزی رو، حلیتش رو ما استصحاب کنیم، همین حکمی که از طریق اماره یا اصول عملیه به دست می آید، این هم خودش گاهی وقتا مطابق واقع هست، گاهی وقتا مطابق واقع نیست. بنابراین شک هم مثل قطع که جلسه گذشته بهش پرداختیم، اگر این شک هم به یک حکم فعلی تعلق بگیره، لازم میاد اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین. مثلا اگر شخص مکلف اومد شک کرد در حرمت ماء الشعیر و به دنبالش اصالت الحلیه جاری کنه، خب الان از طریق این میگه ماء الشعیر حلاله، اما در واقع حکم این ماء الشعیر چی باشه؟ حرام باشه، حکم فعلیش حرام باشه. خب الان در اینجا هم چطور در مسئله قطع مثال زدیم و بیان کردیم، گفتیم اجتماع ضدین پیش می آید، الان اینجا هم اجتماع ضدین پیش می آید، به خاطر اینکه الان موضوع ما واحده و ما یک حرمت واقعیه داریم، همون حرمت ماء الشعیره، یه حلیت ظاهریه داریم که از طریق اصالت الحلیه به دست آمده، این دوتاشون با هم اجتماع پیدا کردند، پس این شد اجتماع ضدین. و هاکذا اجتماع مثلین در مورد مسئله شرب توتون، اگه شخص مکلف شک کرد، آمد از طریق اصالت البراءه حلیت شرب توتون رو ثابت کرد و در واقع هم شرب توتون حلال باشه، الان اینجا در موضوع واحد اجتماع مثلین شد، حلیت واقعی، حلیتی که از طریق اصالت البراءه به دست آمده. و شما هم می دانید که امر بدیهی و واضح هست که اجتماع ضدین که محاله، اجتماع مثلین هم محال خواهد بود. متن رو تا اینجا بخونیم. ثم لا یذهب علیک ان تکلیف ما لم یبلغ مرتبه البعث و زجر لم یسر فعلیا، تکلیف مادامی که به مرتبه بعث منظور همون امره، و مرتبه زجر نهی نرسیده باشد، این تکلیف فعلی نخواهد بود. و ما لم یسر فعلیان، از تکلیف تا وقتی که به مرتبه امر و نهی نرسیده باشه فعلی نخواهد شد. یعنی چی؟ یعنی اقتضایی و انشائی هست، توی همون مرحله اول یا دوم خواهد ماند و تا زمانی که فعلی نشده باشد لم یکد یبلغ مرتبت تنجیز و استحقاق العقوبه علل مخالفه. زمانی که این تکلیف به مرحله فعلی نرسیده باشد که میشه مرحله سوم، لم یکد یبلغ، نمیرسد به مرتبه و مرحله تنجیز که میشه مرحله چهارم. اول اقتضایی، دوم انشائی، سوم فعلی، چهارم تنجیزی. و ان کان ربما یوجب موافقته استحقاق المثوبته، اگرچه گاهی موجب می شود موافقته، موافقت این حکم غیر فعلی، یعنی به مرحله سوم که نرسیده، گاهی وقتا این حکم غیر فعلی ما استحقاق مثوبت پیدا میکنه. و ذالک لان الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبه لم یکن حقیقتا به امر و نهی. و این عقوبت نکردن بر مخالفت حکمی که به مرحله فعلیت سوم نرسیده به خاطر چی هست؟ به این خاطر است که لأن الحکمه، حکم تا زمانی که به مرتبه فعلیت، تلک المرتبه یعنی مرتبه فعلیت نرسیده باشد، در حقیقت امر و نهی در اینجا نیست. پس امر و نهی همانطور هم که از خارج توضیح دادیم خدمتتون، گفته شد که زمانیه که به مرحله سوم، مرتبه سوم فعلیت رسیده باشه. در اینجا مرحوم مشکینی یه حاشیه‌ای دارن، فرموده که لا یبعد کون مرتبت الانشاء امرن و نهین حقیقی یا و این کان منصرفین الالفعلیه و الاولا الاقتصار و فی التعلیل علی الوجه الثانی ولا مخالفته ان عمدن به اسیان. حالا اگر یه شخص مکلفی توی این مرحله مخالفت کرده باشه، آیا این حتی اگر مخالفت عمدی کرده باشه این گناه به حساب می آید؟ می فرماید خیر، ولا مخالفته، مخالفت اون حکمی که به مرحله سوم فعلیت نرسیده حتی اگر عمدی هم باشه، می‌فرماید عصیان و گناه محسوب نخواهد شد. بل کان مما سکت الله عنه کما فی الخبر، بلکه اینم از اون جزء احکامی هست که خداوند درباره اون سکوت کرده، کما فی الخبر در روایت آمده که خدمتتون خوندیم، فلاحظ و تدبر. پس بنگرید و تدبر کنید. نعم فی کونه به هذه المرتبه موردا للوظائف المقرره شرعا للجاهل اشکال و لزوم اجتماع زدین اول مثلین. در اینجا مرحوم جزائری در منتهى الدرایه یه حاشیه زده، ما اینو بخونیم. انه لا مانع من اختصاص الحکم بالفعلی و عدم کون غیرهی من مرتبته الاقتضاء والانشاء امرا ولا نهیا. فرموده مانعی نیست که ما بخوایم حکم رو اختصاص بدیم به فعلی و غیرش که میشه همون حکم اقتضایی و انشائی امر و نهی به حساب بیاید. الا ما یلزم من جعلهی موردن للاصول العملیه، مگر اون چه که اگر ما اینو قرارش دادیم چه مشکلی پیش میاد؟ این که مورد اصول عملیه بشه اجتماع مثلین یا ضدین پیش خواهد آمد. بله، فی کونهی، کون این حکم به هذه المرتبه، به این مرتبه فعلیت سوم، مورد وظائفی است که مقرر شده شرعاً برای جاهل که جای اشکال اجتماع ضدین یا مثلین پیش خواهد آمد. یه بار دیگه من اینو معنا کنم، ظاهراً خیلی بد معنا شد. نعم فی کونهی، بله در بودن این حکم در مرتبه فعلی، همون مرتبه سوم، مورد وظایف مقرر شرعی برای اون شخص جاهل اگه باشه یه اشکالی پیش میاد. اون اشکال کدومه؟ اینه که اینجا اجتماع ضدین یا مثلین خواهد بود. حالا اینو به یه بیان دیگری هم عرض کنیم خدمتتون. اگر ما حکممون فعلی باشه، یعنی به مرحله سوم رسیده باشه، اقتضایی و انشائی رو پشت سر گذاشته باشه، چون این حکمی اگر مورد احکام ظاهری قرار بگیره، برای کی؟ برای اون شخص جاهلی که، یا اون شخصی که الان شک داره، اگه برای چنین شخصی قرار بگیره، اون موقع اجتماع مثلین یا ضدین پیش خواهد آمد که مثالش هم زدیم خدمتتون چطور اجتماع مثلین و ضدین پیش خواهد آمد. الا ما یعطی تفصیله ان شاء الله تعالی مع ما هو تحقیق فی دفعه فی توفیق بین الحکم الواقعی و ظاهری فانتظر. میگه ان شاء الله بحث این رو ما مفصل در جایی که میخوایم جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو بیان کنیم در اونجا خواهد آمد. الامر الثانی که اینجا بحث تجری و انقیاد سر مطلب باشه. والحمدلله رب العالمین.